أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب کفایه یک مبنایی رو اینجا مطرح میکنن در ترجیح و اون اینه، ما تو ترجیح روایت گفت که موافق کتاب رو بگیر و اون روایت مخالف رو ترک بکن. سوال اینه، موافق کتاب و مخالف کتاب آیا هر دوش حجته و یک کدوم رو ترجیح میدین؟ یعنی ترجیح الحجه علی الحجه یا ترجیح الحجه علی عدم الحجه است؟ دو تا روایت، اون که مخالف قرآنه آیا حجت است و کنار گذاشته میشه یا اصلا حجت نیست؟ همین صحبت تو موافقه و مخالف عامم هست. دو تا روایت داریم. در مرجعات به ما گفتن اون حدیثی که مخالف عامه سو عمل کن، موافق عامه رو کنار بگذار. سوال اینه، موافق عامه آیا حجت هست و کنار گذاشته میشه یا اصلا حجت نیست؟ صاحب کفایه نظر مبارکشون اینه که اصلا حجت نیست. دلیل سادش هم بخوایم خیلی پیچش ندیم، ما به خیال خودمون گفتیم دو تا روایت با هم تعارض کرده. این نظر ظاهری ما بود، یا بگیم نظر بدوی. نظر بدوی ما اینه که دو تا روایت با هم تعارض کرده، یکی موافق کتاب یکی مخالف. در نظر بدوی میگم هر دو حجته. میریم از امام صادق علیه السلام سوال میکنیم دو تا روایت اومده، کدوم عمل کنیم؟ حضرت میگن موافق کتاب بگیر، مخالف رو رها کن. اما امام یه چیز دیگه هم فرمودن ما خالف القرآن لم نقله، همدن ما نگفتیم، یا ما خالف القرآن فهو زخرفان. در یه جا دیگه گفتن ما خالف القرآن فضربوه علی الجدار. این تعبیرات نشوندنده اینه که مخالف قرآن اصلا حجت نیست. وقتی حجت نبود، پس روایتی که گفت موافق رو بگیر مخالف رو بذار کنار، این در واقع داره به ما یاد میده ترجیح الحجه علی عدم الحجه. یه حجت بر عدم حجه ترجیح بده. یه نه اینو واردش خوب نشید دیگه، نه خوب وارد نشید، برگردید. یعنی بحث امروز یه بحث دیگه است، اینو فقط واردش، همین اینا الان محلش نکردیم. شما رفتو سر یه بحث دیگه که تو جمع مرجعات یکی سه تا داره یکی چهار تا داره، هم که چهار تا داره دو بگه. اما بحثای دیگه هم داشتیم که آیا مرجع ترتیب داره یا نداره. بحثای گذاشتمون رو خوندیم. اگه ترتیب داره تا ما اولیشو فقط باید بگیرید، اولی مرجع مثلا شهرت تو روایت مرفوعه اولین ترجیح شهرت بود. دیگه نگاه نمی کنید اون روایت دیگه که شازه دو تا سه تا مزیت داره داشته باشه، به درد من نمیخوره. اگه ترتیب هست اینطوری میره جلو. اگه ترتیب نبود، چون شما یه احتمال دادیم گفتیم جمع بین دو تا روایت مقبوله و مرفوعه میرسوند، مرجع ترتیب نداره. چرا؟ چون تو مقبوله میگفت که اول مرجع اعدل بودن راوی رو نگاه کن، اوثق بودنش رو نگاه کن. تو مرفوعه که اومدیم اول گفت شهرت بگی، از این تخالف ما فهمیدیم که ترتیب نیست، هر مزیتی توی یک از روایت از همونو بگیر عمل کن. صاحب کفایی یه چیز دیگه فرمودن، فرمودن از تخالف ما میفهمیم ترجیح مستحبه نه واجبه، اگه واجب بود همه باید یکسان میگفتن. ایراد ما هم به صاحب کفایی همین بود، گفتیم مستحب که همیشه توش تخالف نیست که، یکش هم اینه که واجب است نه مستحب، واجبه ترجیح بدی. اما علتی که مخالفه هم دیگه دارن روایت همزن، چون مراجعات تفاوتی نمی کنه، اول و دوم نداره، اینو شما تو ذهنتون درست کردی، ذهن بیاریش بیرون، بگو یه طرف ترازو سه تا وزن 3 کیلو گذاشته، اون وقت دو تا گذاشته، حالا ترجیح با کدومه؟ دیگه کار نداریم که این سه تا رو شما به ترتیب گذاشتی یا یک دو سه گذاشتی، کار به این ندارم، جمعشو با هم نگاه میکنی. خب این بحث گذاشته را مخلوطش نکنه با بحث امروز. صحبت امروز اینه که اخبار ترجیح به موافقت کتاب یا مخالفت عامه، که اینا هم تو مقبوله بود هم تو مرفوعه بود، ما یک شاله بگیریم، میخوام روی یکی شرح بزنیم. میگه روایت موافق کتاب رو بگیر، مخالف کتاب رو رها کن. صاحب کفایه میفرمان دلالت دارد بر ترجیح حجت علی عدم الحجه، یعنی موافق کتاب حجته، مخالف کتاب اصلا حجت نیست، نه اینکه حجت هست و مرجوعه، اصلا حجت نیست. این خلاصه فرمایش آقون، چیزی متینی هم هست، اما بحث کم کم پیچیده میشده. حالا اول اینو مطرح میکنیم، میخوام دلیلش هم حالا مطرح بکنم. تو خب حالا اینا نمیگن، شما یه چیز دیگه نگید، بذارید حرف آخونده ما بگیم دیگه. شما یه چیز دیگه میگید بس به هم میخوره، من دوباره این بار چهارم تکرار میکنم، میخوام دو تا چیز دیگه بگم، شما نمیذارید، بذارید دو تا مطلب دیگه میخوام بگم. پس بار چهارم میگیم روایات ترجیح به موافق کتاب در واقع ترجیح نیست، بخوام ساده حرف بزنیم، لحنش اینه سا که میگه دو تا روایت است، کدومو ترجیح بدم؟ از اون میگه اون که موافق کتاب است درجه. ظاهرش چیه؟ اینه که هر دو حجت، این یکی یه مقدار سنگین تره. آخون میگن نه این تو نگو، بلکه بگو روایت موافق کتاب حجت است، اون مخالف کتاب اصلا لا حجت است. پس یه ترجیح حجت علا لا حجت علا عدم الحجت، که حالا اسمشو میخواید ترجیح هم بذارید یک تا ایراد داره دار، چون معنی کلام آخون اینه که منحصرن روایت موافق کتاب حجت، این دیگه ترجیح که نیست که، اون یکی هم میزنی فضل بو حال الجدار. نتیجه این بحث یه بحث دیگه میشه و اون اینه که اخبار تخییر به اطلاق خودش باقی میمونه. یه مرتبه پریدن سر بحث هفته گذشته، میگن اخبار تخییر، مگه نمیگفت مخیری؟ مطلقا میگفت. خب مخیری یعنی چه؟ یعنی هر دو روایت حجته، اون وقت که هر دو حجته مخیری، نه اونجایی که یکی حجته یکی حجت نیست. شما پس اولین رو بپذیرید امروز که موافق کتاب حجته، مخالف کتاب اصلا حجت نیست، بزنش کنار. وقتی زدی کنار، اینو ما تو ترجیحات نمی آوریم، اصلا با اونو مرجح نیست. برمیگردیم به این که پس روایتی که میگفت تخییر مال جایز که هر دو حجته، این تو کفایه نبوده. حالا میخواید این اضافه کنید، ببینید آخون دارن چیه میگن، ما داریم از ذهن مبارک ایشون داریم استفاده میکنیم که برای چی دارن این حرفا میزنن. میخوام گن اخبار تخییر بلا معارضه، ای کاش اینو سریع گفته بودن، فا اخبار تخییر بلا معارضه. حالا نگفتن شما باید زرنگ باشید ببینید این بحثش با اون بحثای قبلی تناسبش چیه. اخبار تخییر در جایی است که هر دو حجت است. اخبار موافق کتاب و مخالف عامه، اونم اضافه کنید، در جایی است که احد و هما حجت است، دومی اصلا حجت نیست. لذا منحصرا وظیفه من و شما عمل به حجته. نمیتونه تغییر بکنه اخبار تخییر رو اصلا. خب بعد از این یه حرف دیگه حالا بذاریم، بیام سراغ دلیل. به چه دلیل خبری که موافق قرآن است حجت است، اون که مخالف قرآن است اصلا حجت نیست؟ و الا کسی میتونه یه حرف دیگه بزنه. ما اشکاله بخوام مطرح بکنم چی میگیم؟ مثلا میریم تو موافق و مخالف عامه، میگیم روایتی که موافق عامه هست شک داریم که تقییت صادر شده است یا نه. قاعدتا موافق عامه باید بگم تقییتا نگه، خب میشه شک. شک صدور تقییتا وظیفه چیه؟ اصل عدم صدور تقییه است. بس وقتی گفتید از عدم صدور تقیه است، یعنی از امام برای بیان حکم واقعی صادر شده است، فهو و حجتون. چرا گفتید موافق عامه حجت نیست؟ نه عامه رو دارم میگم. چرا میرید اینو مثال دقت کنید، مثال عوضش نکنید، وقت درس به هم میخوره. همینه دوباره تکرار میکنم، ما داشتیم چی گفتیم کلام آخوند، و گفتیم میگن اونجایی که موافق عامه است و مخالف عامه، این ترجیح حجت علی لا حجه است. یعنی مخالف عامه اصلا حجته، موافق عامه اصلا حجت نیست، ساده نشو از معصوم. حالا ایراد ما اینه، نه ما ایراد بگیم، ما میخوایم یه اصل جاری بکنیم. دو تا روایته، یکی مخالف عامه که خب اون که میدونی وظیفه عمل به او بکنیم، اما تو موافق عامه شک میکنیم آیا تقییتا صادر شده یا نه. اصل عدمش، اصل این که تقییه نیست و برای بیان حکم خدایی صادر شده. حالا موافق عامه هم هست، اما حکم خدا هم همین. اگه این اصل جاری کردی پس روایت بشه حجت، اون روایت مخالف آمن که حجته. چرا میگویید که مخالف آمه ترجیح دارد بر لا حجت؟ بگید ترجیح حجت بر حجت. کم کم بینید بحث سخت شد. اول گفتیم بحث آسون است، هم خوشحال بودیم که بحث ساده ای را آخون دارن مطرح میکنن رضوان الله تعالی علیه، اما بعد کم کم اینیم نه خیلی سخت شد. جواب، روایتی که موافق عامه و نمیتونید توش اصل جاری بکنید. چرا؟ اگه اصل جاری میکردی واقعا حرفا درست بود، گفتی اصل عدم صدور تقیه است، فهو حجتون. اینجا ما نمیتونیم اینو بگیم. چرا؟ چون مخالف داره. اتفاقا روایت همینو میگه، میگه وقتی روایت موافق عامه مقابلش خبر مخالف عامه است، شما اجازه نداری که موافق عامه رو اصل تو جاری کنی. ها بگوی که اصل این است که تقییتا نیست و برای بیان حکم لاینقه، اینجا اصل اشتباه داری میکنی جاری میکنی. اصل اینجا جاری نمیشه با وجود خبر مخالف. مفهوم این کلام اینه، اصل کجا جاری میشه؟ وقتی یه دونه روایت داریم، نه دوتا. یه روایت داریم موافق عامه هست، اینجا یه مقدار شک بکن، بگو این چون موافق عامه است ممکنه تقییت هست، برو سر مباحث دیگه، اصول دیگه. از اینا ما خیلی داریم، ما میخواید حالا وقت جلسه گرفته میشه، اما برای اینکه ذهنتون باز باشه من دو سه تا مسئله را میگم که ببینید اینا را ما داریم الان. الان تو نماز آیات بعضی مراجع کار ندن به اشخاص و وارد اشخاص نشید، اما فتوا میدن یا احتیاط میکنن که سوره توحید رو نمیتونی پنج قسمتش کنی. میگیم چرا نمیشه؟ میگه بسم الله جز سوره نیست، بسم الله جز سوره نیست، بنابراین قل والله احد یا آیه میشه، الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، چهار تا شو. تو نماز آیات کسی میخواد بخونه باید پنج قسمت بکنه، پنج شروع کنه انجام بده. جواب ما چیه؟ میگم این فتوای شما یا احتیاط هرچی هست موافق با نظر عامه، عامه میگن بسم الله جز سوره نیست. ما آیه بسم الله الرحمن الرحیم نه تنها یه آیه کامل میدونیم، بلکه بزرگترین آیه قرآن میدونیم. اصلا ما آیه بیش بالاتر از بسم الله الرحمن الرحیم نداریم که 114 بار تکرار شده، جبرئیل اومده و آورده پایین. کدوم آیه دیگه داریم که 114 بار تکرار بشه؟ به خاطر تکرارش ما نباید سوء استفاده کنیم و بگیم آیه نیست. امام صادق علیه السلام گفتن مخالفین ما سرقت کردن بزرگترین آیه قرآن رو. و گاهی این فتاوات بوی اینو میده، ببینید بوی شباهت به عامه رو میده. پس چی باید بگیم؟ ببینید نمیخوام بگم خبر موافق و مخالف، ببینید دلیل میگه نماز آیات پنج قسمت کن سوره رو. خب سوره توحید هم میتونی بکنی، بسم الله الرحمن الرحیم یه آیه، قل والله احد آیه دوم، الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پنج قسمت میشه. به چه دلیل یه آیه رو بسم الله رو از قرآن خارجش کنیم؟ دلیل نداریم مگر حرف عامه. حالا بریم ببینیم عامه چی میگه. کلام اونا که برای ما اعتباری نداره، که کلام پیغمبر برای ما اعتبار داره، دو دوازده امام و روایاتشون و خود ظواهر قرآن و اینا برای ما حجته. اینکه یه آقایی از امام صادق علیه السلام فاصله گرفته سو یه مذهب جدید اختراع کرده سو بدعت گذاشته سو بعد ما بیان به کلامش اعتنا بکنیم، این که بر من حجت نیست که. و از این مباحث خیلی داریم، کلمات ابن جنید تو فقه میدونید از علمایی که زیاد به فتاواشون اهمیت نمیدن ابن جنید. ابن جنید شخصیت بزرگیست، هم گن در مکانی که زندگی میکرده همه اهل تسنن بودن، حالا خودشون شیعه بوده، اما فتاواش خیلی ناخواسته و بالاخره با اینا سر کله میذاره، ناخواسته رنگ و بوی اونها رو داره. لذا علما در حالی که اعتنا میکنن به کلامه ایشون، اما اونجا هم که موافق عامه باشه اعتنا نمیکن. و از این بحثا کم لهو من نظیر، اخیرا دیدم مثلا بعضی ها بسم الله الرحمن الرحیم آهسته میگه تو نماز ظهر و عصر، میگم با چرا آهسته میگی؟ چرا بلند نمیگی؟ مستحبه. میرن سراغ ادله عامه، میگم ادله عامه رو شما چکار دیم؟ عامه اصلا بسم الله رو جز سوره نمیدونن، ساقط میکنن. اگرم بگن اونایشون که میگن نصفی بیشتریشون که نمیگن، اونایی که میگن آهسته میگن و آهستشون دلیلشون اینه، میگن چون جزء سوره نیست من آهسته میگم. تو نماز مغرب شبا نماز جهریه اصلا بسم الله نمیگه، الله اکبر هم میگه الحمدلله شروع میکنه. این هم هست، این هم یه مسئله دی که نیت کرد با بسم الله سوره توحید و اما تا بسم الله گفت میخواد نیتش عوض کنه. ما اون موقع که این بحث کردیم گفتیم هیچ اشکالی نداره، چرا بسم الله با تمام الفاظش، حروفی که داره 19 تا حرفه، با تمام معانی که دارد که ما اطلاع نداریم، بتون آیات هرچی هست، این بسم الله و 114 بار اومده پایین، طرف جبرئیل اومده پایین. این 114 بارا من حق ندارم تفاوت بینش بذارم، و تفاوت که نیست که بسم الله این سوره با اون سوره یک. شما الان نیت هم داشتید بسم الله رو به عنوان سوره بقره بخونید، بعد که گفتید منصرف شدید هم میخواد سوره ناس رو بخونید، چه اشکال داره؟ بسم اللهش همونه، مشترکه، تکرار شده، الفاظش که فرق نکرد، نیت که دخالت نداره که. میگم نیت من مخصصه، بسم الله میشه به این سوره. و کی گفته اینا؟ خب دلیل میخواد، دلیلم ندارن آقایون. اون تو یه شبهه ایست مطرح شده و مشهورم شده کم کم، همین مشهورم شده، میگن بسم الله رو کسی میگه با نیت باید بگه، خب دلیل نداره. خب نتیجه حالا بیام سر بحث خود ما. گفتیم یه روایت موافق عامه، یه مخالف عامه. موافق عامه رو میخوام بگیم حجت است، مخالف عامه رو میخوام بگیم حجته. دلیل ما اینه، موافق عامه رو شک داریم تقیتاً صادر شدنه یا نه اصل عدمشه. تا گفتیم اصل عدم صدور تقیه میشد حجت. جواب اینه، در جایی که دو روایت مقابل همه، یکی موافق عامه یکی مخالف، اجازه ندارید تو روایت موافق عامه اصل جاری بکنید، بلکه میگویید روایت مخالف عامه قرینه است بر عدم صدور موافق عامه. وقتی قرینه شد، قرینه مقدمه بر اصله. ما قرینه داریم که این روایت موافق عامه صادر نشده، عدم صدور میشه عدم حجت. برگشتیم سر بحث اولمون که ترجیح مخالف عامه بر موافق عامه من باب ترجیح الحجه علی عدم الحجه، اصلا اون که موافق عامه اصلا حجت نیست. این خلاصه بحثه. و آخرین کلام آخون اینه که مقبوله که گفت ترجیح بده موافق کتاب رو یا ترجیح بده مخالف عامه رو، در واقع داره تمیز میده حجت رو از لا حجت. اون یکیش دیگه دوتا شده، یا مخالف قرآنه یا موافق عامه، اصلا اون لا حجته. روایت نمیگوید دوتا روایت هر دو حجت است و ترجیح بده حجت رو بر حجت دوم، چون حجت اول اقواس، اینو نمیگوید. آخر دستم یه ففهم میگن که استادی داشتیم که شوخه میگرن و این ففهم ها امر به محال است و تکلیم ها لای اتاق کردن. هر شود که بحث تا اینجا رو رها بکنیم، یه صحبت آیت الله عظمی خویی رضوان الله تعالی علیه دارن، این فرمایش رو دقت بکنید. ایشون فرمودن اخباری که میگه موافق قرآن رو بگیر یا مخالف عامه رو، دیگه ما دو یاد نمیگیم چون بس یکیه سردوش. اخباری که امر میکنه به عرض بر کتاب و سنت، کلی میگه میگه عرضه کن، اما وافق الکتاب فخذوه، ما خالف الکتاب فذبوه علی الجدار. ایشون میفهمن این اخبار علی قسمین، طائفتان، دو دسته هست. دسته اول میفرمان اخباریست که میگه مخالف قرآن زخرفون او باطلون، همینه که الان گفتیم. نتیجه مخالف قرآن اصلا حجت نیست، اینم نتیجهش. اما یه دسته یه دوم هم داریم و اون چیه؟ میگه هر دو حجته، اما ما هم به تو میگیم ترجیح بدید این حجت و بر اون حجت. وقت مثال میزنن، میگن روایت مقبوله و روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از همین قبیل است که میگه هر دو روایت حجته، نه یکیش حجت نیست. خب بعد وارد این میشن که ما چطوری اینا رو با هم جمعش بکنیم. بالاخره دو دست روایت میخوان بگن دوتا مورده، موردها با هم مختلفه. اون روایت هایی که میگه مخالف قرآن اصلا حجت نیست، موردش فرق میکنه با جایی که مخالف قرآن رو میگه حجت است اما مرجوحه، موافق کتاب راجحه، موردش با هم فرق میکنه. من بخوام تون بگم، حالا حرف خیلی ایشون عالمانه حرف میزنن، اصلا گیج میشه تا میاد برسه تا آخر میگه چی گفته. خلاصه کلامشون، مغز کلام اینه که هر جا مخالف قرآنو میتونی جمع بکنی با قرآن، اینجا مخالف قرآنه حجت هست. این از همون جاییست که میگم موافق قرآنو بر مخالف قرآن ترجیح بده. هر جایی که مخالف قرآن اصلا امکان جمع با قرآن نیست. اینا قسم اولی که میگه فضا بو حلال جدار. این کلام هم مال آیت الله عظما خویی نیست، اینا تو کلام های فراهد است. ما تو فراهد یک و دو نمیگه که الا طائفتین، همچین یک و دو شوست و عرفه. تو فراهد شیخ اعظم خیلی قشنگ گفتن مراد از مخالف قرآن مخالفت به تباین اول عموم خصوصه من وجه. گفتن مراد اینه. کجا میگیم این روایت مخالف قرآن؟ مخالفت تباین، یعنی قرآن میگه این کار واجبه، روایت صاحب میگه واجب نیست، میشه تباین. امام صادق علیه السلام میخوان اینو بگم، میگه اگه روایت دیدی مخالف صریح قرآن با تباین ها، یعنی مباینت اینطوری، اونو ما نگفتیم. بعد شما میاد دوتا روایت پیدا میکنی، یکیش موافق قرآن یکی مخالف، اما مخالفه به تباین ها. اگه مخالف تباینه بذارش کنار، عمل کن به یک روایت، اینجا میشه ترجیح حجت بل لا حجت. اگر جایی بود که تباین به این شکل نبود، هم خاصه منوش هم ایشون همینو میگن، یعنی آیه قرآن با روایت تباینش به شکل هم خاصه منوشه، یعنی یه وجه اشتراک داره، دو تا وجه افتراق، یکیش با قرآن یکی با روایت. اونم میگن امام علیه السلام این طوری هم مخالف قرآن حرف نمیزنن. اونی که وجود دارد مخالف قرآن دو تا چیزه، یک قرآن به شکل عام، روایت مخصص اوست تخصیص میزنه، دو قرآن به شکل اطلاق، روایت به شکل قید مقید اطلاق باشه. این دو حالت امکان داره که ائمه ما علیهم السلام روایتشون مخالف قرآن باشد به نفع تخصیص یا تقیید. من فکر کنم خیلی ساده دیگه کل کلامه ایشونو گفتی. برمیگردیم یه دستبندی دور از اول میگیم، مخالف قرآن رو بگذار کنار، الان نحوین یا اصلا امام نگفتن یا گفتن. اون که نگفتن روایت های مخالفیه که با تباین یا عام خاص من وجه با قرآن مخالفت داره. روایت هایی که امام گفتن مخالف قرآن رو کدوم روایت هاست؟ اونجایی که روایت تخصیص میزنه یا تغییر میزنه کتاب رو، که بهشون گفتیم امکان جمع عرفی هست، قبلا اینا رو میگفتیم. همین که امکان جمع عرفی هست، اینا نگو مخالف قرآن است و فضا بو حلال جدار، نخیر مخصصه. وقت بیاد تو تعارض حل کنید، بگی یه روایت داریم موافق قرآن، یعنی موافق عموم قرآن، اون روایت مخالف عموم قرآن و تخصیص میزنه، کدوم عمل کنیم؟ اینجا میگیم هر دو حجته، اما امام صادق علیه السلام به امام میگن عمل کن به موافق قرآن. آیا میتونیم اینا رو بپذیریم؟ بس ما هم یه ایرادای جزئی داریم، باشه دیگه فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.